نماینده حاضر در سهم علنی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
آمریکایی‌ها چه پیام این خروش میلیونی را بفهمند یا خود را به خواب بزنند، تأثیری در واقعیت بیرونی نمی‌گذارد. تنها اگر صدای ملت‌های منطقه را بشنوند، خود را از هزینه‌های بیشتر رهانیدند. اجمالاً باید در یک عنوان کلی جلوه این حضور تکان دهنده مردمی را نه به دخالت آمریکا در منطقه، نه به اقدامات تروریستی آنان، نه به چپاول منابع منطقه، نه به تحقیر ملت‌های مسلمان، نه به جنگ طلبی آمریکا دانست. تأسف آور است که در زمانه فعلی با رئیس جمهوری در آمریکا مواجه هستیم که علاقمند است واقعیات را درست درک نکند.
خب این هم گوشه ای از سهم علنی امروز مجلس شورای اسلامی بود که برای نخستین بار در طول 40 سال گذشته و برای اولین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی طرحی این چنین با اکثریت مطلق آرا و به صورت سفوریتی به تصویب میرسه. با آقای دکتر نبی الله رشنا از کارشناسان مسائل منطقه خاورمیانه و غرب آسیا وارد صحبت میشم و اگر صدای منو میشنوید سلام و شب بخیر آقای دکتر.
متشکرم. سلام جناب آقای خیرخواه، شب شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر رشنا. رخدادهایی که از جمعه تا الان شاهد هستیم مثل برق داره اتفاق میفته. همه این رخدادها رو از جنبه سیاسی در داخل ایران، منطقه و بین‌المللی در یک کفه بذاریم، یک کفه اون اتفاق است که توسط قاطبه ملت بزرگ ایران اتفاق افتاد. این چگونه قابل تفسیره، به خصوص که در قاب تلویزیون و محافل کارشناسی تمام کشورهای جهان به خصوص در خود امریکا محل صحبت‌های بسیار شده؟ خواهش میکنم که بفرمایید. در کنارش به رخدادهای مختلف هم بیشتر صحبت خواهیم کرد و خواهیم پرداخت.
حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب آقای خیرخواه، خوب شنوندگان برنامه شما به خوبی میدونند فضای حاکم بر این اتفاق، فضای سیاسی و بین المللی، اصخایی میکنم، در شرایطی داره تیه تلیق میکنه که تحولات گسترده و پیچیده فرامنطقهی هم به شدت به این موضوع گره خورده. خب من میخوام از این واژه استفاده بکنم تا به نوعی هم اون ریشه ها و علل اجتماعات و کثرت گسترده همگرایی، همنوایی و همدردی مردم در داخل کشورمون و در فضای منطقه‌ای و حتی در اقصانقاط دنیا، ما کشورهای مختلفی رو دیدیم که همزمان مراسم هایی رو داشتن برای سپهبد شهید سردار سلیمانی و اون واژه این است که واقع مطلب شهید سلیمانی یک راز بوده جناب خیرخواه. من اینگونه میخوام در واقع با اون بزرگی و عظمت ایشون و اون بخش کشف نشده‌ای که حالا به تدریج هم در درون کشور خودمون و هم آثار و کنش و واکنش های اون در فضاهای مختلف بین المللی روز به روز داره آشکارتر میشه، به این مفهوم که زندگی شخصی ایشون خب در طی 40 سال دوره انقلاب در فراز و فرودهای متعدد از جنگ تحمیلی تا به امروز و شکل‌گیری جریان مقاومت به گونه‌ای بود که سیر و سلوک شخصی این انسان در سطوح مختلف ارتباطاتی که با جامعه به خصوص در حوزه‌های مستضعف، مظلوم و نیازمند ارتباط برقرار می کرد، نه تنها در داخل کشورمون بلکه در عراق، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین، هر جا که صحبت بشه ایشون اگر حضور پیدا کرده، این طبقات مستضعف و مظلومن که قطعا خواهند گفت که آقای سلیمانی رو کجا دیدن، چجوری دیدن و چه برداشتی از ایشون دارند و یاد و خاطره‌ای که سبب شده این روزها عموماً لباس ماتم به تن بکنند. آقای سلیمانی یک راز بود، به این دلیل که من میخوام استفاده بکنم از اون عبارتی که فرزند گرامی ایشون در مراسم تشییع یک کانسپ یا یک اصطلاح یک مفهوم بسیار جامع و غنی این دختر خانم به کار برد که شهید سلیمانی مرز محاسبه قدرت بود. من نمیدونم حالا چقدر اشراف آگاهانه یا بالاخره به چه شکلی این عبارت رو ایشون در اون متنش آورده بود، اما واقع مطلب هر آنچه که اثرگذاری تبعات و رفتارها و نگرش‌های متعدد سیاسی رسانه‌ای و انعکاساتی که در تریبون‌های سیاسی مختلف توسط صاحبان قدرت در کشورهای متعدد داره بیان میشه، همه و همه و اون آثار کارکردی ایشون در بحث تحولات منطقه به ویژه در اون موضوع بسیار عظیم مقابله با جریان خبیث و شجره خبیث داعش که تردیدی ندارن ملت‌های منطقه می‌دانند عامل و فرمانده اصلی فروپاشی اون جریان خبیث ایشون بود، هرچند که چند ماه بعدش خب آقای ترامپ هم مثلا عنوان کرد که ما تروریسم رو ریشه‌کن کردیم، ولی ملت‌ها می‌دانند و شناسنامه و تاریخ و روند این اتفاقات می‌دانند، کمایی که ایشون در اون فضای تبلیغاتی خاص خودش با خانم کلینتون مدعی بود که پیشینیان ایشون و سرمایه ها و ثروت مردم آمریکاست که سبب پرورش و تقویت داعش شده است. خب این تبع قدرته، میپرورند و
پرورش میدهند. حتی ایشون حافظه هم نداره، میدونید که ایشون فاقد حافظه است.
ذات قدرت های به عبارتی مستبد و استثماری است، پرورش میدهند، تربیت میکنند، به وقتش در گلوگاه ها استفاده میکنند، تاریخ مصرفش که تمام شد میگویند چه بود چه بود، در واقع ما نبودیم، دقت میفرماییم. اما عرضم این است که این عبارت که شهید سلیمانی مرز محاسبه قدرت بود به مفهوم واقعی شرایطی رو در تحولات منطقی و بین المللی ایجاد کرده بود که این شخص ضمن این که در تمام عمرش از هیچ تریبونی، از هیچ فرصتی، از هیچ جایگاهی برای تبلیغ تمنیات شخصی و میز و مقام استفاده نکرد، اما ما دیدیم که در این روزهای اخیر فضاهای حاکم بر سیستم‌های سیاسی و رسانه‌ای در کشورهای اسلامی که اونهایی که درک داشتن متوجه بودن این پرچم بلند رو در راستای حفاظت از مسلمانان و ملت‌های اسلامی دارستن، اون که جای خود یک انتظار به هر حال معمول هست. اما دیدیم که شبکه‌های بزرگ و قدرتمند غربی، CNN، فاکس نیوز، در واقع فرانس 24، یورو نیوز و عموم شبکه‌هایی که در طی تاریخ 40 سالی انقلاب به ندرت ما می‌دیدیم که حقانیت و مسائل مربوط به انقلاب و مردم ایران رو منعکس بکنن، یا اگرم منعکس می‌کردن به نوعی هدفمند و فتنه انگیز به اون نگاه می‌کردند، ولی در این دو سه روز مراسم تشییع و این عظمت پاسداری و ارزشگذاری برای خون این شهید به نظر میاد که همه اونها رو به زانو در آورد و وادارشون کرد که به شکل مستقیم ورود پیدا بکنن و این مراسم ها مراسم تهران
آقای دکتر جانم اصخایی میکنم. این یک طرف قضیه است، ولی طرف دیگری هم داره. برای مثال وقتی صبح از خواب بلند میشیم در این نیمکره نگاه میکنیم که رئیس جمهور تروریست دولت تروریستی ایالات متحده توییت میکنه که ما آماده حمله و واکنشیم اگر شما بخواید که تلافی بکنید، 52 هدف بسیار ارزشمند شما و مرکز فرهنگیتون رو میزنیم. جلودار هم نیست هیچ یکی از نهادهای فرهنگی و یا سیاسی بین الملل. شورای امنیت میخواد جلسه برگزار بکنه، ویزای وزیر امور خارجه رو صادر نمیکنه برای او. توی تبلیغاتش افراد مختلف رو میاره، اعضایی در کنگره، در سنا، در بخشهای مختلف شروع میکنن به یاغیگری بیشتر. و تازه ترینش چیزیست که نگاه میکنیم، دوباره صبح بلند میشه میبینیم که خب از اون طرف یه نامه‌ای درز میکنه، بسیار ناراحتن که این پیشنویسی بوده برای دولت عراق. چی شد که یک دفعه افشا شد که ما میخوایم از اونجا بریم؟ یک زد و نقیض هایی رو میبینیم، تا تازه ترینش که یک دفعه انقدر گستاخ عمل میکنن که خبری است که تازه منتشر شد، علاوه بر این که شش فروند به 52 رو داره به دیگو گارسیا با فاصله 3702 تقریبا 25 کیلومتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران مستقر میکنه که در تیررس هم نباشن. با همین عنوان که شنوندگان ما در جریان هستن، شما نگاه میکنید که جناب تد کروز میاد و میگه که به دنبال طرحی هستیم که مثل هواپیمای ایرباس در سال 67 که توسط موشک‌های اونها ساقط میشه و 290 نفر بیگناه به شهادت میرسن، بهتره که بیم از مسببان این ترور هم با تصویب طرحی در امریکا تجلیل بکنیم. این گستاخی ظاهراً زبان خاصی میطلبه، رفتار خاصی هم میطلبه. انتقام سخت واژه‌ای است که برای این هست. تعبیر شما چیست برای مواجهه با این موضوع؟
ببینید، آنچه که جناب‌عالی در واقع در تیپ‌ها و شکل‌های مختلف بیان کردید، خب جریان رسانه‌ای، سیاسی و تریبونی متعددی است که اونها سعی کردن توی این چند روزی اخیر به واسطه در واقع اون چاه ویو عمیقی که آقای ترامپ برای در واقع امریکایی ها، فرماندهان و مسئولین امریکایی و اون هیمنه به عبارتی شاید بخش عمدهش مخواهیم بگیم تصنعی سلطه طلبانی که امریکایی ها در فضای منطقه‌ای و بر افکار و اندیشه های ملت ها در منطقه تحمیل کردن، این الان متزلزل شده. به طور طبیعی چیزی که تحت عنوان خطای استراتژیک ازش یاد می کنیم، خب فضای انتخاباتی و رقابت های سیاسی در جامعه امریکا. الو
آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، من فرمایش شما رو قطع میکنم. تا همینجا خواهش میکنم اگر ممکنه که ذهن خودتون رو نگه دارید و همراه ما باشید، به جهت اینکه یک ارتباط فوری رو تونستیم برقرار بکنیم با ریاست محترم اورژانس کشور آقای کلیوند که الان همراه ما هستن. میدونیم که مراسم تشییع امروز من خواهش میکنم اگر امکان داره که آقای دکتر شما هم باشین روی خط یه لحظه. من در خدمتتون هستم. آقای کلیوند به شما سلام میگم و شبتون بخیر. آقای کلیوند، ریاست محترم اورژانس کشور. خب ظاهرا ارتباط ما قطع شد. آقای دکتر بفرمایید، چون همزمان شد با شروع پاسخ شما.
عرضم این است که همون چیزی که تحت عنوان خطای استراتژیک ازش یاد می‌کنیم، خب یک اتفاقی است که الان اونهایی که دارای پیشینه سیاسی و درک از فضای تحولات منطقه‌ای به خصوص با موضوعیت ایران دارند، واقعا شوکه شدن، متزلزل شدن. و مثلا ما از تئوریسین ها و استراتژیست هایشون نام ببریم که به خصوص در جریان دموکرات هستن، ما میبینیم که اینها دارن شدیدترین در واقع حملات رو به آقای ترامپ انجام میدن. جو بایدن در بحث ها و صحبت هاش به نوعی که هم حالا جنبه رقابت سیاسی و انتخاباتی داره، حدی که خب ایشون یک سیاست باز تقریبا پیشینه دار است. اینها بخش عمده ایشون از مکتب کسینجر آموختن، کسینجری که فضای حاکم بر خاورمیانه رو میگه منطقه ایست که در آن اتفاقات غیر قابل پیش بینی، فرصت ها کوتاه و تهدیدات معمولا با سرعت بسیار زیادی دامنه پیدا میکنه. دقت بفرمایید، یه تعریف حالا مجمل از منطقه و تحولاتش ایشون میگه که در طی تاریخ این رو نشون داده. پس بنابراین اگر کسی در این منطقه وارد بحرانزایی و درگیر در بحران بشه، به راحتی رها شدن درش نیست. آدم یاد اون جمله معروف شهید سلیمانی میندازه که ایشون بارها به امریکا، خیلی جالب بود و هر وقت که بحث تهدیدات امریکا مطرح میشد و اونها به نوعی احساس قلدری میکردن، این عبارت رو به کار میکرد، میگفت که ممکن است امریکا علیه ایران و جمهوری اسلامی تهدید و یا اقدامی رو آغاز بکنه، ولی پایانش به هیچ وجه با اونها نخواهد بوده. لذا عرضم این است که آنچه که در مجموع داره در درون امریکا و بعد در جابجایی بحث نیروهاشون و در تریبونها و رفتارها و گفتمانهاشون به خصوص در توییت های آقای ترامپ آدم مشاهده میکنه، یک تزلزل، یک اضطراب، یک در واقع نوعی وحشت زدگی و سردرگمی در این که چه بکنیم با این اشتباه، این رو کاملا آدم داره میبینه. به تبع اون تظاهرات نظامی اهم از این جابجایی های نیرو و به تعبیر دیگر خبررسانی و در بولد کردن این مسائل در تریبون ها و خبرهای متعدد که ما اینقدر فروند اینقدر نیرو فلان جابجا کردیم، همه و همه این تظاهرات نظامی فقط به خاطر در واقع اون احساسی است که دنبال اینن به نوعی یه شرایط بازدارنده ایجاد کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. آقای دکتر نبی‌الله رشنو، کارشناس محترم مسائل منطقه غرب آسیا، با تو خداحافظی میکنم و شبتون بخیر.
خداحافظ شما، شب شما.
خب به آقای دکتر کولیوند به ما پیوستن، ریاست محترم اورژانس کشور، سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم آقای کولیوند، خواهش میکنم اگه ممکنه قدری بلندتر صحبت بفرمایید. آنچه که امروز در کرمان گذشت تعجب همگان را برانگیخت، حضور با شکوه و میلیونی مردم، اما حوادثی هم اتفاق افتاد در موجب در حقیقت جراحت تعدادی از هموطنان و راه شدن اونها به بیمارستان و همچنین تلفات جمعی دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم. آمار تازه شما از این رخداد چیست؟ بفرمایید.
بله، من هم تسلیت عرض میکنم شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان عزیزشون رو به جهان اسلام، و باید بگم که متاسفانه امروز به دنبال یک تراکم بسیار زیاد و ازدحام زیادی که وجود داشت، تعدادی از هموطنامون هم مصدوم شدن و هم تعدادی جانشون رو از دست دادن. 213 نفر مصدوم شدن که بلافاصله توسط اورژانس و فوریت پزشکی به بیمارستان ها منتقل شدن. تا الان 67 نفر از این تعداد بستری هستن و مابقی مرخص شدن. از این 67 نفر هم 8 نفر در بخش مراقبت ویژه تحت مراقبت هست، باقی در بخش های دیگه بیمارستان دارن خدمات پزشکی رو میگیرن. روند درمان رو به بهبوده. خب شخص وزیر محترم بهداشت هم رو که نمکی وجود داشتن و فرماندهی عملیات درمان رو بازده داشتن و هم مدیریت کردن، هم نظارت کردن و هم توصیه‌های لازم رو برای مراقبت بیشتر رو هم داشتن. شرایط الان شرایط پایداری هست و مراقبت ها هم داره به صورت اساسی در بیمارستان ما انجام میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. برای شما همه همکارانتون در اورژانس کشور آرزوی خواهش میکنم. کاملا قابل درکه و میدونم که کار بسیار مهمی و همچنین خدمات در شرایط خاص و دشواری است. خدا قوت میگم به شما همه همکارتون در اورژانس کشور.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
زنده باشید، یالا. وزیر امور خارجه گفت توصیه‌های نادرست پامپو بر پایه بغض شخصی دام خطرناکی است که نتیجه آن پایان حضور آمریکا در غرب آسیا است. دکتر ظریف در حاشیه مجمع گفتگوی تهران در جمع خبرنگاران تصریح کرد پامپو همچون یک دلغک تصویری را منتشر و تصور کرد مردم ایران و عراق مانند همان افراد مزدوری هستند که به او اطلاعات می‌دهند.
آمریکایی‌ها چه پیام این خروش میلیونی را بفهمند یا خود را به خواب بزنند، تأثیری در واقعیت بیرونی نمی‌گذارد.
خب یک بخشی رو ما الان جا به جا شنیدید و گوش کردیم. می‌خواستیم در ارتباط با مطلبی که خدمتتون اشاره کردن سخنان آقای دکتر ظریف رو بشنویم، الان گوش می‌کنیم.
جای تعجب نیست که رئیس جمهور بیادب و گستاخ آمریکا و وزیر خارجه بیادبترش با ارتکاب خطای راهبردی برخواسته از حماقت و تکبر، بزرگترین فاتح نبرد بر علیه تروریسم و افراط‌گرایی و صلح سازترین ژنرال منطقه ما را ترور می‌کند. و البته این بار قمار بزرگی کردند و بدانند وعده الهی تخلف ناپذیر است که حق پیروز است و الله غالب علی امره.
خب اجازه بدید که پیرامون واکنش‌های رسانه‌ای و همچنین جنگ رسانه‌ای که در سطح جهان هم کاملا مشهوده و شاهد هستیم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه وارد صحبت بشم. سلام و شبتون بخیر آقای دکتر.
خدمت شما و
شنوندگان محترم، عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی متشکرم آقای دکتر. تحلیلتون از این موضوع چیست، به خصوص که هم رسانه‌های بین‌المللی در خود ایالات متحده، رسانه‌های بین‌المللی منطقه‌ای ما و از سوی دیگه رسانه‌های معاندی که با پول کشورهای مثل عربستان و یا انگلیس و یا خود ایالات متحده، وزارت امور خارجه امریکا و CIA تغذیه میشن، در یک جنگ رسانه‌ای هماهنگ کنار این اقدامات تروریستی هستن، تا آنچه که در حوزه فضای مجازی مثل اینستاگرام که در حقیقت ترور پیام‌های کاربران رو هم از نخستین ساعات داشت تا به الان که موضوع ادامه پیدا کرده. تحلیلتون چیست؟
از جنگ، از عبارت کاملا درستی استفاده کردید شما. ما الان در یک جنگ رسانه‌ای هستیم، اما اگر من بخوام خیلی صراحت با صراحت جریان این رسانه رو در واقع اعلام کنم خدمت شما، میشه گفت که در یک شب، در یک جبهه هماهنگ به همه ریخته و بسیار گیج به لحاظ محیط عملیاتی در واقع این رسانه‌ها قرار دارند. هماهنگ از این منظر که بالاخره قایت خاص همش این بود که یک فردی مثل در واقع سردار سلیمانی نباشد، از این منظر هماهنگ. اما از یک منظری دچار خلع شدن، دچار نوعی گیجی در حوزه پیام شدن، و اون هم برمیگرده به عدم در واقع توانمندیشون در محاسبه بازتاب ها و واکنش هایی که وجود داشت. ببینید رسانه های خارجی، احمد رسانه های در واقع جریان استکبار، رسانه های جریان استعمار، و علت خصوص حالا از این طرف رسانه های بیگانه فارسی زبان و معاندی که وجود دارند، اینها آمدن بعد از در واقع شهادت سردار سلیمانی به نوعی مهندسی از کار عمومی رو در اختیار بگیرن که در ابتدا توسط امریکایی ها در واقع در معرض و در جریان این پیام قرار نگرفته بود. امریکایی ها در طول در واقع تاریخ رسانه خودشون یا مخاطب رو اقناع می کردن یا مخاطب رو اشباع می کردن. شما در حوزه قصه جریانات 11 سپتامبر نگاه کنید به پیوستش در واقع عراق و افغانستان که درش قرار گرفت، اینها آمدن مخاطب خودشون رو به نوعی اقناع کنن برای این موضوع. در حوزه اتفاقات بعد از دوره داعش و فساد داعش آمدن مخاطبشون رو اشباع کنن، اما الان نتونستند حتی مخاطب خودشون رو راضی کنند که چرا این اتفاق انجام گرفت. خیلی تلاش کردند که با دو عبارت پیشگیرانه و پیشدستانه خودشون رو محق و صاحب حق در این حوزه نشون بدن، اما مخاطب افکار عمومی از تگزاس در امریکا گرفته تا شهرهای استرالیا نپذیرفت این اقدام امریکا پیشدستانه و پیشگیرانه بوده. پس اولین رسانه‌های خارجی در مقابل این اتفاق دچار نوعی به هم ریختگی شدن، چون مهندسی دوره بعد از شهادت سردار سلیمانی رو اونم در این حجم نمیتونستن ارزیابی کنن. یکی از پیچیده‌ترین اتفاقاتی که الان در حد فاصله CNN Fox News بگیرید تا بیایید الجزیره با BBC فارسی و حتی BBC World، از اون طرف هم برید ایران اینترنشنال، از این طرف هم بیایید مثلا از شرقیه خود عراق مثلا، اینها نتونستند این مسئله کوچیکی در واقع بین خودشون، از مسئله خیلی بزرگه اما به لحاظ پارادایمی عرضی کنم، را نتونستن حل کنن که چگونه دو در واقع شهید سردار سلیمانی و شهید ابو مهدی تونستن یک پوشش جدی به مشکلات عراق در واقع آسیب دیده بعد از اربعین در واقع در خودش رو و ایران در این حوزه رو در واقع به هم پیوند بدن، پیوندی که الان تونسته خیلی از مهندسی‌های امریکایی رو به هم بزنه. پس اتفاقا CNN، حالا این رو من به این رو ترجمه، پس رسانه ها آمدن به این اتفاق رو حاصل کردن، این یه طرف ماجرا. طرف دیگه پوشش میزبانی این دو کشور به عنوان کشورهای محور و سایر کشورها به عنوان قمر این محور رو هم اینها درش واقعا موندن. شما CNN رو نگاه کنید، ظرف 72 ساعت گذشته حقیقتا با شبکه خبر خودمون قابل مقایسه دیگه نبود، قابل قیاس بود. اگه شما آرم‌ها رو برمی‌داشید تنها و شبکه خبر رو دارید می‌بینید در پوشش در واقع تشییع پیکرهای متحر این شده.
خب یه بحثی هم البته اونجا بود که تعداد کثیر شرکت کنندگان برای اونها تعجب برانگیز شد، یعنی برای اولین بار میشه در حوزه علوم ارتباطات جمعیت کثیر یا حضور گسترده و مستحکم افکار عمومی در قالب جمع کثیر حاضر در میدان رو برای روی کرده به یک مسئله کاملا فهمید. در این باره نظرتون چه آیدی شد؟ اونها مجبور میشن بپذیرن.
ببینید علتش اینه آقای خیرخواه، دقیقا علتش اینه. صدا سلیمانی و ابو شهید ابو مهدی اینها خودشون در یک پارادایم بین المللی قرار گرفتن. شما واکنش بین المللی به در واقع از بین رفتن دو تا آدم رو تو این سطح تا حالا نداشتید. ببینید داعش بغدادی اومد، از اون طرف طالبان رو نگاه کنید، رؤساشون رفتن زدنشون، اما بین المللی نیومدن توی خیابون برای اینها. اما برای صدا سلیمانی و برای صدار ابو مهدی اینها بین المللی مردم اومدن. پس رسانه های بین المللی در یک پارادایم بین المللی ضد خودشون رو اومدن دارن تجربه میکنن، چیزی که تا به امروز میتونم به جرأت بگم بی نظیر بوده. پس این اتفاقی که در نهایت افتاد این بود که رسانه های خارجی و رسانه های بیگانه، البته خیلی آمدن با کلمات بازی کنن، شدیدترین رسانه ها رسانه های انگلیسی توارن. شما نگاه کنید تشییع پیکرهای مطهر شهدا رو میگه تشییع جسدهای اینها.
بله. واژگان کاملا قابل درکه که هدفمند افراد، هدفمند مصاحبه، هدفمند. به نظر میرسه سواد رسانه عمومی در ایران تغییر کرده آقای دکتر.
اساسا من میخوام اینجوری خدمت شما بگم، خودشون فکر نمیکردن که بعد از اتفاقاتی که در آبان ماه در ایران افتاد خیلی امید بسته بودن که خیلی چیزها رو میتونن عملیاتی کنن. اما این مردم الان تو این شرایط من به نظرم کار تمام این رسانه ها یکی جا به یک باره به 100% و 100% تقلیل پیدا کرده. خیلی شرایط سختی رو این رسانه ها در دنیا دارن الان با این تجربه تجربه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از تحلیلتون آقای دکتر داوودی، کارشناس محترم ارشد حوزه رسانه.
خواهش میکنم، موفق باشید. به خودم
یالا، شبتون بخیر. خب فرصت ما تمام شد، مطالب فراوانی راجع به این اسطوره نامدار و جاودان نام ایران سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران شهید او هست و یکی جایی مطالب مختلفی از اوست که امیدوارم فرصت بشه که در این باره بهش بپردازیم. انشالله که عاقبتتون بخیر باشه. ممنونم از همه شما که به برنامه ویژه ما روی خط ایستاد در رادیو اقتصاد گوش کردید. من ناصر خیرخواه بلفا، همه همکارانم شب بخیر میگم و خداحافظ.
سوزه جگر آمد یاران، سوزه این غم بنایی از جبه شهیدی دگر آمد. ای ماده که اشتر ای سپندار، ای شیر بیدار و ای علمدار، بعد از تو میهن بیدار تر شد، شد موسم فتح و وقت پیکار. ز جفای دوزخیان ببین دل عاشقان خون است، به نگر که دیگه ی عرشیان غم تو جیمون است. داور و یار مستضعفان بودی، خار چشمان مستکبران بودی، ما پیرو به فرمان. که اشتر ای سپندار ای شیر میدان و ای علم.